نوار شماره 728 سی، قسمت سوم، کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط. صفحه 46. پاشا از ابتدا با مارفا بود و با استعدادی که داشت صدای ناطق آخری را هنگام سخنرانی تقلید می‌کرد. اما هنگامی که سوار نظام حمله کردند، در میان آشوب و اغتشاش از نظر مارفا ناپدید شده بود. با آنکه شلاقی که به پشت مارفا خورده بود به واسطه زخامت بالاپوشش اثری به او نکرده بود، مهازا پیوسته به سربازان مهاجم دشنام می‌داد و عصبانی بود از اینکه چرا او را با این سن و سال در برابر چشم مردم شلاق زده بودند. اما بخت با او یاری کرد و پاشا را در گوشه ای از خیابان، جایی که مردم در کنار یک دکان بقالی جمع شده بودند، پیدا کرد. یک سرباز این عده را در گوشه ای به تله انداخته و از هراس و وحشت آنان لذت می برد و پیوسته دو پای اسبش را برای ارعاب مردم به هوا بلند می کرد. ولی پس از چند دقیقه متوجه رفقایش شد و مهمیزی به اسب زده از آن محل دور شد. پاشا از ترس حتی فریاد هم یادش رفته بود. فقط وقتی مادر بزرگش را دید با شتاب به طرف مارفا کاوریلوفنا دوید. بین راه تا خانه مارفا پیوسته می قرید و قاتلین را لعنت می کرد. تزار فرمان مساوات صادر کرده بود. آن وقت این جانی ها مردم را زیر سم اسبهایشان از بین می بردند. او نسبت به سوار نظام، نسبت به تمام دنیا و حتی نسبت به پسرش خشمگین بود. مارفا هر گرفتاری جدیدی که برایش پیش آمد می کرد، آن را معلول اشتباهات کاپرینکاتی ورزین می دانست. این احمقهای نیمه عاقل چه می خواهند؟ آنها حتی خودشان را هم نمی شناسند. ای حق بازها، ای افعیهای خطرناک. در خانه مارفا پسرش را به باد ملامت گرفت. او از اینکه شلاق خورده بود سخت خشمگین شده بود. نیکولا نیکولایوویچ انبوه گریزان تظاهر کنندگان را از پنجره اتاقش نگاه میکرد. او میدانست که این مردم دنبال چه میگردند و میخواست بفهمد آیا میتواند یورا را در میان آنها تشخیص دهد. هیچ یک از دوستانش را میان این خلق فراری مشاهده نکرد. برای یک لحظه تصور نمود که پسر دودروف را میبیند. نام او را فراموش کرده بود. اما می دانست که تازگی گلوله ای را از شانه اش در آورده بودند و به اماکنی می رفت که مناسب او نبود. نیکولا نیکولایوویچ پاییز آن سال پترزبورگ را ترک کرده بود. نیکولا نیکولایوویچ در مسکو از خودش خانه ای نداشت. رغبتی هم به سکونت در هتل در خود نمی دید. پس به خانه یکی از اقوامش رفت. خانواده اسفنتیتسکی اتاقی در گوشه ای از طبقه دوم به او واگذار کردند. اسفنتیتسکی ها فرزندی نداشتند و این خانه دو طبقه که از مدتی نامعلوم تحت اجاره خانواده آنها بود برای آنها خیلی بزرگ می نمود. این آپارتمان قسمتی قدیمی از یک عمارت بزرگ محسوب می شد که تمام آن متعلق به شاهزاده دولگوروکی بود. ساختمان خانه با اسلوب مختلفی ساخته شده بود. بنا دارای سه حیاط و یک باغ زمیمه بود که تماماً به شاهزاده تعلق داشت. این باغ به وسیله سه خیابان باریک احاطه شده بود و از قدیم به فلور تاون معروف بود. اتاق کار علی‌رغم چهار پنجره‌ای که داشت کمی تاریک بود و از کتاب و کاغذ و نقاشی انباشته شده بود. یک بالکن به طور نیم دایره در گوشه خانه ساخته شده که یک در دو شیشه داشت که به واسطه سرمای زمستان بسته بود. دری که بالکن را به اتاق وصل می کرد با دو پنجره به طرف معبری که اثر عبور سورتمه روی آن دیده می شد و خانه های نامرتب و توسری خورده باز می شد. سایه های بنفش رنگ باغ توی اتاق منعکس می شد. اگر به طور ناگهانی اتاق را مورد دقت قرار می دادید، مانند این بود، درختانی که طبقه ای از یخ برگ‌های آنها را پوشانیده بود می‌خواستند شاخ و برگ‌ها را در کف اتاق بگسترانند. نیکولا نیکولایوویچ از پشت پنجره به کوچه نگاه می‌کرد و زمستان گذشته را در سن پترزبورگ و گاپون کشیش، ملاقات با رایت و نویسندگان جدید را به یاد می‌آورد. او از هیاهو و جنجال آنجا گریخته به اینجا پناه آورده بود تا در سایه سکوت و آرامش این پایتخت کهنسال کتابی را که در مغزش تحریزی کرده بود بنویسد. اما متاسفانه تمام روزها به صحبت و کنفرانس می گذشت و به او مجال نمی دادند که افکارش را تمرکز دهد. گاهی در انجمن عالی دختران جوان، بعضی اوقات در جرگه فلسفه مذهبی و گاهی به نفع صلیب سرخ و برخی اوقات به نفع صندوق کمیته اعتصاب فعالیت و کوشش می کرد. کاش قادر بود که به سوئیس برود و در گوشه ای از جنگل خود را از انظار پنهان نماید. دریاچه های روشن و آسمان آرام، کوه ها و هوای جانبخش آنجا وی را به سوی خود می کشیدند. نیکولا نیکولایوویچ از جلوی پنجره کنار رفت. می خواست به ملاقات کسی برود و یا بی مقصد در کوچه ها قدم بزند. به خاطرش آمد که ویولوچنوف که طرفدار فلسفه تولستوی بود به دیدنش می آمد و او نباید از خانه بیرون برود. پس در اتاق به قدم زدن پرداخت و راجع به خواهرزاده‌اش فکر می کرد. هنگامی که نیکولا نیکولایوویچ گوشه دورافتاده خود را در ساحل ولگا ترک کرد و در پترزبورگ خانه‌ای گرفت، یورا را به دست خانواده خودش سپرده بود. ودینا پین، اوفستر میسلنسکی ها، سلیادین ها، میخائیل ها، سونتیتسلی ها و گرومرو مکوسن ها. یورا ابتدا پیش اوفستر میسلنسکی که یک پیرمرد ولگرد چینی محسوب میشد گذارده شده بود. مردم او را فتکا صدا می زدند. فتکا زندگی گناهکارانه ای داشت، چون با دختری که از سر راه برداشته بود همچون زن و شوهری زندگی می کردند. او تصور می کرد که قانون اجتماع را نقض کرده است و خودش را از این رو صاحب عقیدهی مترقی می پنداشت. این مرد پولهایی را که برای نگهداری یورا به او می دادند با بیخیالی خرج خودش می کرد. سپس یورا را به دست خانواده گرومکو سپردند که هنوز هم در میان این خاندان زندگی می کرد. نیکولا نیکولایوویچ محیط خانه گرومکو را برای یورا کاملا مناسب می دید. در آن خانه دختری بود به نام تونیا که همسن یورا بود و میشا گوردون که همکلاس وی محسوب می شد. این بچه ها یک حکومت سه نفری را در آن خانه به وجود آورده بودند. این سه دوست افکار خود را روی دو کتاب معنی عشق و کروت زر ساناتا متمرکز کرده بودند و برای تبلیغ عفت مالی خولیای عجیبی داشتند. البته برای جوانانی که به حد بلوغ رسیده باشند بسیار پسندیده است که پاکدامنی و پرهیزکاری را ستایش کنند، اما آنها در این سن و سال روی آن افراط می کردند. چقدر بچگانه در این حال عجیب و با حرارت فکر می نمودند. قدرت احساس را مخصوص توده عادی مردم می پنداشتند و می کوشیدند که گفته هایشان با احساساتشان مغایرت داشته باشد. عامی بودن برای آنها همان آوای پنهانی غریزه و ادبیات مخالف عفت و استفاده از زنها و در هر صورت قلمرو احساس و یا چیزی مشابه آن است. اگر این کلمه را برابر آنها بر زبان آورید سرخ می شوند یا رنگشان می پرد. نیکولا نیکولایوویچ با خود فکر می کرد اگر در مسکو بودم تمام این کارها را درست می کردم. عفت لازمه زندگی است، اما باید محدود شود. نیل کوفستوویچ داخل شوید، و به استقبال مهمانش شتافت. مردی تنومند با پیراهنی از نوع تولستوی و کمربند چرمی پهن، در حالی که چکمهی به پا داشت و شلوارش روی زانوانش ورم کرده بود، وارد اتاق شد. مردی متفکر به نظر می آمد که در دنیای خیال زندگی می کند. یک عینک پنسی بر روی چشمانش قرار داشت. از کنار در عبور کرد. هنوز شالگردنش را بر نداشته بود. انتهای آن روی کف اتاق کشیده می شد. کلاه نمدیش را در دست گرفته بود. این چیزها او را سخت سردرگم کرده بود، به طوری که با نیکولا نیکولایوویچ دست نداد و حتی سلام علیک هم نکرد و در حالی که با ناامیدی به اطراف اتاق نگاه می کرد گفت هم. نیکولا نیکولایوویچ در حالی که قدرت اعتماد به نفس را در او تقویت می کرد گفت اینها را به کناری بگذار. وی یکی از مریدان تولستوی، یعنی نابغه‌ای بود که هرگز در دوره زندگیش مزه صلح و آرامش را نچشیده بود. ویولوچنوف آمده بود که از نیکولا نیکولایوویچ تقاضا کند که در سالن یک مدرسه به نفع تبعید شدگان سیاسی سخنرانی نماید. اما من در آن مدرسه سخنرانی کردم. به خاطر دفاع از تبعیدی ها؟ بله. شما باید یک بار دیگر هم در این زمینه سخنرانی کنید. نیکولا نیکولایوویچ مدتی مقاومت کرد، اما بعد تسلیم شد و موضوع خاتمه پذیرفت. او دیگر با مهمانش کاری نداشت. نیکولا نیکولایوویچ دیگر احتیاجی به نیل کوفستوویچ نداشت. اما ویولوچنوف فکر کرد اگر بی مقدمه رفیقش را ترک کند بی ادبی است. پس در جستجوی جملات جالبی برآمد تا خداحافظی کند. بنابراین گفتگویی مصنوعی و خسته کننده شروع شد. پس شما به قهقرا برگشته اید. دنبال تصوف می روید. مقصودت را نمی فهمم. این یک نوع اتلاف وقت است. آیا انجمن ایالتی را به یاد می آورید؟ البته. آیا ما متحدن مبارزه نمی کردیم؟ در راه اصلاح مدارس دهات و تربیت معلمین چه مبارزه ها کردیم؟ درست است. این یک مبارزه شرافتمندانه بود. و شما بعداً به بهداشت عمومی و بیمه های اجتماعی علاقمند شدید. اینطور نیست؟ بلی. اما برای مدت کوتاهی. و حالا با تمدن باستانی مصر و روم کنار آمده و در کندوکاوید. من باور نمی کنم از مردی با استعداد مثل شما که وقایع را خوب پیش بینی می کند و ملت را خوب می شناسد بعید است. شاید هم بی جهت مداخله می کنم. در این موضوع شاید سری وجود دارد. این حرف ها چیست؟ ما راجع به چه چیز بحث می کنیم؟ شما عقاید مرا نمی شناسید. روسیه به مدرسه و مریضخانه نیازمند است، نه زرق و برق و تجمل. کسی این موضوع را انکار نمی کند. دهقانان از کهنه پرستی و قحطی در حال مرگند و بدین ترتیب این بحث خسته کننده ادامه یافت. نیکولا نیکولایوویچ که به بیهودگی این حرف ها اطمینان داشت، سعی کرد علمی که او را به مکتب سمبولیست ها نزدیک کرده برای مهمانش شرح دهد و بعد دامنه صحبت را به عقاید تولستوی کشانید. در یک مورد با شما موافقم. تولستوی میگوید یک انسان هر قدر که به زیبایی نزدیک شده از خوبی دور می شود. پس شما تصور می کنید که تنها راه نجات دنیا نزدیکی به زیبایی است؟ آیا داستایفسکی و روزانوف و نمایشنامه های مذهبی جهان را به راه راست هدایت خواهند کرد؟ تأمل کنید. اجازه بدهید آنچه را که فکر می کنم به شما عرض کنم. اگر بشود دیوی را که در نهاد انسان خفته است از بین برد، تفاوت نمی کند، چه به وسیله تهدید و چه به وسیله نابودی. بشر مبارز به مثابه آن رام کننده سیرک است که با شلاق شیری را مطیع خود می کند، ولی باید دانست که او پیامبری نیست که خیشتن را فدا می کند، وی فقط یک رام کننده است. پس ملاحظه می کنید نیرویی که در طی قرون وسطا بشر را رو به اصلاح برده، به وسیله چماق تولید نشده. این مقدمه یک ملودی طولانی بوده و البته این نیروی مقاومت ناپذیر حقیقی کاملا مسلح نشده بود. این حقیقتی انکار ناپذیر است که تمام دستورات انجیل به صورت یک هیولای اخلاق و فرماندهی می باشد. مسیح آنچه را که به دست آورده از تجربیات روزمره خودش بوده. حقیقتی که او بیان می کند معلول شرایطی است که در آن زمان حاکم بر همه چیز بوده است. در زیر این موضوع رابطه نیستی و هستی را می توان یافت. زندگی انسان را کنایات و علامات تشکیل می دهند، زیرا حیات بشری دارای معنی خاصی است. از حرفهای شما حتی یک کلمه هم نفهمیدم. شما باید کتابی در این باره بنویسید. وقتی ویولوچنوف رفت، نیکولا نیکولایوویچ حس کرد که خشمگین است. او مقداری از افکارش را برای ویولوچنوف احمق بیان کرده بود، ولی کوششی در راه تأثیر آن در روحیه وی به کار نبرده بود. اما مطابق معمول خشم نیکولا نیکولایوویچ فرو نشست و اصلا موضوع بحث را فراموش کرد و به یاد اتفاق دیگری افتاد. او دفتر خاطراتی نداشت که یادداشت‌های خود را در آن بنویسد، ولی یک کتابچه زخیم داشت که سالی دو سه مرتبه افکار بزرگ خود را در آن یادداشت می‌کرد. کتابچه پربرگ را بیرون آورد و با خطی خوانا و درشت چنین نوشت: این زن احمق که اسمش شلسینگر است تمام روز مرا عصبانی کرد. او صبح اینجا آمد و تا موقع نهار ما را ترک نکرد. وی دو ساعت تمام مرا واداشت تا به گفته های مبتذلش گوش فرادهم. یک قطعه شعر بود از آقای سمبولیست الف که برای سمفونی ب ساخته شده بود. از ارواح ستارگان و آواز چهار عنصر و چیزهای بی سر و ته دیگر صحبت کرده بود. بالاخره حوصله ام سر رفت و نتوانستم خودداری کنم. استدعا کردم که دست از سرم بکشد. نمیتوانستم تحمل کنم. از او عذر خواستم و درک کردم این سبک چرا اینقدر غیر قابل تحمل و مسخره بوده است. اثرات این سبک حتی در فاست هم محسوس است. تأثیرش کاملا مصنوعی است. همه اش دروغ است. انسان تراز نو به این روش احتیاجی ندارد. وقتی که شگفتی ها و اسرار جهان بشر را در خودی فرو می برد، به طبیعت و مادیات می اندیشد، نه به اشعار هزیود. مشکل فقط بر سر کهنگی و از کار افتادگی این سبک نیست، بلکه اصولاً این روش به دنبال حقیقت نمی رود. اهمیت ندارد اگر این ارواح آتش و آب را با هم مخلوط می کنند، چون دانش بشری آنها را از هم تفکیک کرده است. مسئله مورد توجه این است که این سبک در جهت مخالف روح و ماده انگیزه های هنر جدید سیر می کنند. این طرز تفکر درباره اصول تکوین عالم در زمانهای سابق طبیعی بوده. موقعی که تعداد انسانها در روی زمین کم بود و هنوز به راز طبیعت پی نبرده. زمانی که هنوز ماموتها ترکتازی می کردند و یادبود دینوزورها و اژدهاها هنوز از خاطرها محو نشده بود. شاید در آن زمان اسرار طبیعت در نزد انسان هویدا بوده و با عقیده ای راسخ و قاطع آن را وحشی و سبع میافت. شاید به همین دلیل بود که خدایان جهان را پر کرده بودند و این اولین صفحات تاریخ زندگی بشر محسوب می شود. این روم بود که با جمعیت روزافزونش ناقوس نیستی جهان را به صدا درآورد. روم بازار روز به شمار می رفت که از خدایان ساختگی و مردمان مغلوب پر بود. تنگنای بی سر و سامانی بود که دو طبقه داشت، یکی استوار بر زمین و دیگری تکیه‌گاهش آسمان محسوب می شد. لجنزاری بود که مانند روده ای گره خورده محسوب می شد و مملو از داسها، گنتولها، سیتها، سارماتها، هیپربورها و چرخهای عظیم بیپره. چشمانی که از چاقی متورم شده بودند، حیوانیت، ماهیهایی که از گوشت بدن اسرا پرورش یافته بودند و امپراتوران بی سواد و ابله. انسانهای بیشماری در آن زمان بودند که امروزه نظیر آنها یافت نمی شود. آنها در دالانهای کولیزم رنج می بردند و نابود می گشتند و بعد در درون این گنبد بی سلیقه و طلایی رنگ بود که او قد علم کرد. یک انسان دهاتی که به اراده خودش مسلط بود. انسانی از گلیلیان و در آن موقع بود که ملت‌ها و خدایان راه زوال را پیش گرفتند و آوای شروع زندگی بشری جهان را گرفت. مردی که نجار بود و مردی که کشاورز بود. مردی که چوپان بود و با گوسفندانش در بیابان در آغوش غروب آفتاب زندگی می‌کرد. انسانی که از هیچ چیز بر خود نمی بالید، مردی که نام او در سراسر جهان به وسیله لالایی مادران و نقاشی چهرش در موزه های عظیم معروف می باشد. خیابان هایی که در نزدیکی پتروفکا قرار دارند، گوشه ای از مسکو را در نظر انسان مجسم می سازند. خانه های متحدالشکل که در دو طرف خیابان ساخته شده اند، درهای منبتکاری شده خانه ها، کتاب فروشی ها، قرائت خانه ها، مراکز نقشه کشی، مغازه های ظریف سیگار فروشی، رستوران های عالی که در دو طرف آن چراغ گاز می سوزد، همه و همه شباهت تامی به مسکو دارند. ولی در زمستان این محل منظره ای تیره و افسرده به خود می گرفت. اهالی این محل مردمانی بودند که زندگانی آسوده و شغل آزاد داشتند. در همین محل است که ویکتور ایپولیتوویچ کومارووسکی یک آپارتمان سه طبقه عالی در اختیار دارد. پلکان وسیعی که از چوب بلوط ساخته شده این ساختمان را به خیابان متصل می سازد. اما ارنستوفنا که زنی دقیق و جدی بود و در عین حال تصور می رفت که خود را در هیچ کاری دخالت نمی دهد، خانه‌دار و ناظر خرج بود. این زن خانه را به خوبی اداره می کرد و کومارووسکی که آدم حسابگری بود اجرش را به خوبی می داد. این روحیه برای جوانمردی مانند او امری طبیعی محسوب می شد. اما هرگز از وجود مهمانان مختلف زن و مرد در آن خانه ناراحت نمی شد. سکوتی مانند آرامش یک صومعه در این خانه حکم فرما بود. تمام پنجره ها بسته بودند و گرد و خاک را راهی به داخل خانه نبود. وقتی که انسان وارد این خانه می شد تصور می کرد که به یک اتاق جراحی پا گذاشته است. روزهای یک شنبه ویکتور ایپولیتوویچ با سگش در امتداد خیابانهای تیروفکا و کوزنسکی به گردش می پرداخت و بعد از یک گوشه خیابان کنستانتین ایلاریونوویچ ساتانیدی که هم هنر پیشه و هم قمارباز بود به آنها ملحق می شد. هنگامی که این دو نفر در پیاده رو راه می رفتند داستانهای بیمعنی و حقیری برای یک دیگر تعریف می کردند. با صدای بلند می خندیدند و قرش می کردند و بعد مانند این بود که از حرکات خودشان در تحیرند. آخرین روزهای زمستان با سرعت سپری می شد. تلق تلق تلق، این صدای قطرات آب بود که از ناودانها و شیروانیها سرازیر می شد. طبیعت در حال تحول بود. لارا تمام روز را گیج و سرگردان در خیابان قدم می زد و وقتی که به خانه رسید فهمید که چه اتفاقی افتاده. همه در خواب بودند. شلو بی‌حس خودش را روی میز توالت مادرش انداخت. پیراهن سفیدی را که از کارگاه به امانت گرفته بود و نوارهای بلند داشت به تن داشت. مثل این بود که از یک بالماسکه مراجعت کرده باشد. روبروی آینه نشسته بود، اما چیزی را مشاهده نمی کرد و بعد سرش را به روی دستان صلیب شده اش گذاشت. اگر مادرش از این موضوع با خبر شود، هم او را می کشد و هم خودش را. چطور این واقعه اتفاق افتاد؟ و چگونه احتمال اتفاق آن می رفت؟ اما حالا خیلی دیر شده بود. او می بایست زودتر راجع به آن تصمیم می گرفت. حالا اسم این واقعه را چه بگذارد؟ یک دختر ولگرد مثل قهرمانان داستانهای فرانسوی است و فردا که به مدرسه می رود باید در کنار دخترهایی بنشیند که از هر جهت پاک و بی‌آلایش هستند. ای خدای من، چطور این واقعه اتفاق افتاد؟ وقتی که سالها پشت سر هم سپری می شود و این واقعه را برای اولیا دمینا تعریف کند، آن وقت اولیا گریه کنان او را در آغوش خواهد گرفت. بیرون قطرات آب که از برف ذوب شده تولید می شد با صدایی مداوم روی زمین می چکید. توی خیابان کسی در خانه همسایه ای را می کوفت. لارا سرش را بلند نکرد. شانه هایش می لرزیدند. او گریه می کرد. اما ارستووا، تو باید بدانی که این مسئله زیاد مهم نیست. این موضوع مرا ناخوش و خسته کرده است. کومارووسکی خودش هم نمی دانست که در جستجوی چه چیزیست. کشوها را باز می کرد و می بست و دکمه های سردست و یقه ها را پراکنده می ساخت. او با حالتی زار به آن دختر نیازمند بود، اما راهی وجود نداشت که وی را در این روز یک شنبه ملاقات کند. دیوانوار عرض و طول اتاق را طی می کرد و مانند حیوانی بود که در قفسی محبوس شده باشد. هیچ چیز نمی توانست با زیبایی روحانی او برابری کند. دستانش به سان دیده ای نوظهور انسان را مبهوت می کردند. سایه لارا که بر روی دیوار اتاق مهمانخانه افتاده بود، آدم را به یاد روان عفیف او می انداخت. پیراهنش ساده و بی‌آلایش و مانند پارچه ای بود که در دکان گلدوزی قرار گرفته باشد. انگشتانش هماهنگ با کفشک ستوران که بر روی سنگ فرش جاده می دویدند، روی لبه پنجره ضرب می گرفت. آهسته گفت: لارا. و سپس چشمانش را بست و آنگاه مشاهده کرد که سر دختر جوان روی دستهایش قرار گرفت. او خوابیده بود و وی ساعتها بود که به طرز خستگی ناپذیری به تماشای او نشسته بود. موهای مجعد و سیاه او که پراکنده و روی بالش پخش شده بود، مانند دودی چشمان او را می سوزانید. گردش روز یک شنبه او موفقیتی همراه نداشت. مدتی با جاک قدم زده بود. سپس کمی توقف کرده، کمی درباره کوزنسکی به تفکر پرداخت.